به چند نکته اشاره می کنم و نکته اول من این است که سربازخانه گمنام امام زمان و سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف تمام تلاش و زحمات خودشون رو وقف امنیت این کشور کردن و در مصاف با دشمنان توطئه ها فتنه ها و سرکردگان جبهه استکبار گروهک های مسلح و مزدوران جاسوسی از جان خود مایه گذاشتند و آبرو و نفس خود رو و جان خود رو تقدیم کردن و لازم است از شهدای مجموعه وزارت اطلاعات در اینجا یادی کرده باشم که آنان غریبانه به شهادت میرسند و نام مبارکشان نیز غریبانه میماند. از حضرت آیت الله رئیسی دامت برکاته رئیس محترم جمهور مردمی که اعتماد کردند و بنده را از جمع سربازان گمنام انتخاب کردند تا بتوانم در کابینه مردمی در جهت ایران قوی قدم بردارم و خدمتی ارائه کنم تشکر میکنم. شرایط کشور، شرایط امنیتی منطقه و مقوله امنیت ملی یک منظومه در هم تنیده است که به طور شتابان همواره در حال تغییر در پدیدارها و عرصه‌های متنوع و متکثر موضوعات امنیتی و راهبردی است. وزارت اطلاعات باید با تولید اطلاعات و دقت نظر در تأمین شقوق متنوع امنیتی و هوشیاری در دیدبانی و مرزبانی و هوشیاری در دیدبانی و مرزبانی همه جانبه ابعاد پیچیده رو و لایه‌های مختلف امنیتی رو در مقیاس ملی و فراملی و منطقه‌ای شناسایی کند و لازمه این بالندگی تحولی است که پویایی، پیشگامی و هوشمندی مستمر در تشکیلات پنهان اطلاعاتی کشور را می طلبد. وزارت اطلاعات یک نهاد برآمده از انقلاب اسلامی و نظام و مجموعه و تشکیلات حاکمیتی است. بنابراین باید در تراز انقلاب اسلامی ظهور کند، بروز کند و تداوم یابد و مبتنی بر بیانیه راهبردی گام دوم قدم بردارد و با یک حرکت انقلابی و انقلابی ماندن 100% به تعبیر رهبر فرزانمان برنامه تحولی خود را عملیاتی کند و تمام سربازان گمنام، نیروهای جهادی و انقلابی با مجاهدت‌های خاموش خود این اهداف را در مسیر راه نورانی حضرت امام راحل قدس سره الشریف و منویات حکیمانه و مدبرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی مد ظله العالی بر اساس خواست ملت عظیم الشأن در چارچوب این دولت منتخب قدم خواهد برداشت. امیدواریم با حمایت، توجه و اتکایی که به آراء مردم و حمایت‌های مجلس شورای اسلامی داریم بتوانیم قدم‌های جدی‌تری را حساس‌تر، تخصصی‌تر و پیچیده‌تری را در اجرای مأموریت‌های امنیتی نظام برداریم. همونطوری که در مقدمه عرض کردم، از مطالبی رو که آماده کرده بودم میگذرم برای اینکه بتوانیم به چند نکته اساسی که مورد توجه عزیزان هست بپردازم. ما در شرایطی که هستیم، دشمن و جهات گوناگونی که الان باش روبرو هستیم کاملا خاص، پرچالش، چند لایه است و با امید به آینده روشن و توأم با سرفرازی و تعالی برای ملت عزیزمان این نوید رو می دهیم که امروز اگرچه نظام بین المللی و منطقه‌ای در حال پوست اندازی تمام عیار است و مؤلفه‌های قدرت پوشالی نرم و سخت غرب و آمریکا و رژیم صهیونیستی در حال افول و ریزش است و تسلسلی از شکست‌های اطلاعاتی و ناکامی‌های دکترین نظامی شیطان بزرگ و از نام منطقه‌ای آن در غرب آسیا و نمونه بارز آن در افغانستان و سردرگمی آشکار غرب در مواجهه و رویایی با قدرت‌های نوظهور آسیا بیانگر این واقعیت مهم است که به حمد الله این روند به یمن بیداری اسلامی و خیزش نهضت‌ها و جنبش‌های مردمی و اسلامی در کشورهای منطقه ملهم از اندیشه راهبردی و ارزش‌های اساسی انقلاب اسلامی در حال نسج و گسترش می‌باشد و این بدان معناست که شیطان بزرگ و نوکرها و مزدوران وابسته به آن به شیطنت و فتنه انگیزی در این منطقه و طراحی و پیاده سازی برنامه ها و توطئه های رنگارنگ خود تداوم می بخشند. در همین راستا ایجاد جنگ ها و فتنه های امنیتی و سیاسی از جمله تحرکات و تجربیات ضد امنیتی طی دهه‌های اخیر شاهد است که دشمن قسم خورده با بهره‌گیری از عوامل نفوذی سکولار وابسته به غرب و جریانات برانداز با هدف بی‌ثبات سازی کشور در صدد تقابل‌گرایی و ایجاد و تحمیل نارضایتی و تبدیل آن به کشمکش و به بحران است. به حمد الله با درایت، تیزبینی و هدایت حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی روحی له الفدا و بصیرت و هوشمندی مردم انقلابی این توطئه ها و فتنه ها خونسا گردیده و خونسا می گردد. نظام اسلامی در مقابل دیدگان و سکوت مرگبار مدعیان دروغین حقوق بشر با سنگین ترین و بی سابقه ترین وجوه تروریسم رسمی دولتی وقیح مواجه بوده. از سوی رئیس جمهور تروریسم آمریکا که رسما در جریانات تبلیغات انتخاباتی به ایجاد جریانات تروریستی و تکفیری اذعان می کند و به طور آشکار دستور قتل و ترور و به شهادت رساندنش سرداران بزرگ جریان مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس رو صادر نموده و سردرباران رژیم جعلی و قاسم صهیونیستی نیز ترور دانشمندان و شهید محسن فخریزاده را عهده می گیرند. و سوی دیگر در بزرگترین پروژه جنگ و تروریسم اقتصادی اعمال تحریم‌های وحشیانه و ظالمانه و حتی تحریم دارویی علیه ملت بزرگ را اجرایی می‌نماید و با توان تروریسم رسانه‌ای و تبلیغاتی به منظور تطهیر این اقدامات و تروریست‌های وابسته به آنها تلاش می‌کند. باید به این نکته توجه کرد که دشمن با امکانات فناورانه در حال توسعه دشمنی و مخاصمه و خصومت علیه نظام مقدس است. بنابراین در این شرایط باید با تمام وحدت و اتحاد در جهتی حرکت کرد که بتوان از ظرفیت ها و امکانات موجودی که وجود داره در جهت مقابله با نفوذ و رسوب ایادی بیگانگان و تمام توطئه ها و نقشه ها و سناریوهای امنیتی اونها و شیطان بزرگ مقابله و مبارزه جدی کرد و نیاز به یک اقدام فعال دارد. پس طرفی باید با وادادگی ها و دلدادگی ها به غرب، سوء مدیریت ها، ترک فعل های سال برانگیز، امید و اعتماد غیر معقول به دشمن، دست اندازی به اموال عمومی و بی تفاوتی به حیف و میل بیت المال، بی توجهی به آستانه تاب‌آوری مردم در زیر فشارهای طاقت فرسای معیشتی و اقتصادی تلاش کرد، چون نفوذ می تواند برای دشمن همچنان که تا کنون نشان داده زمینه امید باشد. خب چند تا نکته رو فقط عرض میکنم چون وقت رو به اتمامه و از اون روالی رو که یادداشت کرده بودم بازم داشتم سانسور میکردم خلاصه تر عرض میکنم. ما برنامه ها رو نمایندگان محترم، رئیس محترم مجلس، هیئت رئیس معزز، نمایندگان عزیز، برادران و خواهران، من برنامه مو خدمت شما تقدیم کردم، ارائه هم کردم، تو کمیسیون ها هم توضیحاتش رو تقدیمتون کردم. مواردی هم که دغدغه های شما عزیزان بود رو در اونجا آوردم، ولی به چند تاش مجدد اشاره میکنم. یکی از وظیفه های عمده و اصلی ما صیانت از مردم ایران و صیانت از دارایی های این ملت. یکی از وظیفه های بنده این است که تشکیلات اطلاعاتی رو انقلابی و اطلاعات رو مردم پایه کنند و مردم در تأمین امنیت این کشور همراه و همیار مجموعه سربازان گمنام باشند و در تأمین امنیت عمومی، آزادی ها، حریم خصوصی، رضایت عمومی، حقوق ادیان، اقوام و مذاهب و ارزش‌ها و هنجارهای جامعه ایرانی، ایران اسلامی رو محترم به شمارم و صیانت کنم. و همچنان که شعار دولت مردمی است، در حمایت از تولید ملی تمام تلاش مجموعه رو بسیج کنم و این نکته رو بهش توجه داشته باشم که یکی از موانع اصلی که وظیفه ما به عنوان مانع زدایی در این سال هست، مفسده و فساد اقتصادی است و باید تمام تلاش مجموعه اقتصادی وزارت در این جهت بسیج گردد. نکته دیگر، همراهی، همافزایی و تعامل با جامعه اطلاعاتی و جهت‌دهی مجموعه حراست‌ها به مسیر صحیح خود و ایجاد تحول و اصلاح در اون مجموعه رو در برنامه‌های اصلی و اولویت‌های خود بگنجانم. رئیس محترم، نمایندگان عزیز، تحقق آنچه رو که عرض کردم وابسته است به سرمایه اصلی مجموعه اطلاعاتی که نیروی انسانی و سربازان گمنام آن هستند. و همونطوری که همه می دانید، ما با بدنه فعال انقلابی و مجاهدی روبرو هستیم. امیدواریم بتوانیم با تحول مدیریتی و بالندگی در مجموعه شرایطی رو ایجاد کنیم که وزارت اطلاعات شعار تحول رئیس جمهور محترم رو در اجرا پیش قدم باشد. کوتاه سخن این که از این که توفیق شد امروز در خدمت شما عزیزان باشم، خدا رو سپاسگزارم و متعهد میشم تمام تلاشم را برای تحقق رهنمودهای راهبردی و راهگشای رهبر حکیم انقلاب اسلامی مد ظله العالی در جهت جلب رضایت و آسایش ملت عزیزمان با یک حرکت جهادی و انقلابی ارائه کنم. رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه محترم، نمایندگان معزز، ملت شریف، برادران، خواهران، حال که بعد از توفیق و افتخار مدال خادمی حضرت امام رضا علیه السلام مجدد توفیق پیدا کردم و بر من تکلیف کردند که به سربازخانه جهاد و مبارزه برگردم و در این وزارت خدمتی ارائه کنم، منوط است به رأی اعتماد شما. من مجدد از تلاش همه عزیزان تشکر می کنم، از لطف رئیس محترم مجلس سپاسگزارم، از کسانی که در دفاع یا نقد این جانب کوشیدند نیز تشکر می کنم که اون رو راهنمایی برای اجرای بهترم کارهای خود می دانم. اگر و این نکته رو عرض کنم، اگر جان ناقابلی دارم، وظیفه من فدا کردن آن برای این نظام و رهبری است. بنابراین تا پای جان اگر اعتماد کردید تلاش خواهم کرد و الا همچنان مدال افتخار شمس و شموس و انیس و نفوس حضرت علی ابن موسی رضا علیها آلاف التحیه و الثنا را بر سینه دارم. خازانه از همه عزیزان و نمایندگان عزیز درخواست میکنم بر مبتنی بر برنامه ای ارائه شده توسط حضرت آیت الله رئیسی و به منظور حفظ انسجام تیم کابینه دولت مردمی و برهم نخوردن پیوستگی کاری میان وزرای پیشنهادی در مقطع کنونی به کلیه لیست پیشنهادی رئیس محترم جمهور رأی اعتماد داده شود، تا با اعتماد به نمایندگان ملت و همراهی و معاضدت و همافزایی دو قوه مسیر بهبود شرایط کشور فراهم گردد و امید به کشور باز آید. لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا و مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. مجدد سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون، متشکر. تا قبل از اینکه وارد دستور بعدی آماده باشن، 3:39 وقت برای دفاع آخر رئیس محترم جمهور از این بخش هم باقیمون دوستان در زمان مد نظر داشته باشن. من دیروزم تذکر دادم، امروزم خواهشم از معاونین پارلمانی وزارتخونه ها این هست که در داخل صحن و در بین نمایندگان تردد نکنن، چون من دیروزم تذکر دادم، امروزم تذکر میدم، اجازه بدید که رعایت مقررات رو دوستان انجام بدن. دستور بعدی رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دستور بعدی بررسی برنامه ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی هست، لذا از سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی برادر از اون آقای مرحبا دعوت میکنم که گزارش کمیسیون تخصصی خودشون رو تقدیم مجلس بفرماید. بفرمایید، شما 10 دقیقه وقت دارید.
شمش.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به پیشگاه ملت بزرگ ایران و همکاران عزیز، گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه‌های آقای سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، به استناد اصل 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارائه فهرست وزرای پیشنهادی توسط رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به منظور اخذ رأی اعتماد از مجلس و با عنایت به اجرای ماده 202 قانون آیین‌نامه داخلی، برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی برای بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه‌های وزیر و تطبیق آن با اسناد بالادستی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گرفت و با توجه به مأموریت‌های کمیسیون اقتصادی که بر اساس ماده 48 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس در حوزه امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی فعالیت می‌کند، این کمیسیون نتیجه اقدامات و ارزیابی‌های خود را ذیل این گزارش در 6 بخش به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید. 1. شرح استعلامات. کمیسیون اقتصادی سوابق تحصیلی آقای سید احسان خاندوزی را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام نمود که این وزارت مراتب فارغ التحصیلی وزیر پیشنهادی را در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد و دکترای تخصصی علوم اقتصادی به ترتیب از دانشگاه‌های امام صادق علیه السلام و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تایید نمود. لازم به ذکر است از سوی وزیر پیشنهادی سابقه ایثارگری ارائه نشده است. بخشی از مذاکرات توافق شده در جلسه مورخه 23/5/1400 کمیسیون اقتصادی، اجرای کامل قانون در خصوص مأموریت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزایش هماهنگی در تیم اقتصادی دولت با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمک به کاهش کسری بودجه عملیاتی کشور از طریق ایجاد منابع درآمدی برای دولت، ارتقای شاخصهای محیط کسب و کار، شایسته گزینی در انتصابات دستگاه مطبوع بر اساس معیارهای تخصصی و صلاحیت‌های عمومی، افزایش ارتباط مستمر و مؤثر با مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارتی و تقنینی، پیگیری و اجرای کامل قوانین مهم اقتصادی کشور همانند قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون مالیات‌های مستقیم، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، احکام قانونی ناظر بر اجرای نظام جامع مالیاتی در کشور، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و سایر موارد مربوطه، همکاری مؤثر و هماهنگ برای تصویب طرح‌های اقتصادی در مجلس همانند طرح اصلاح قانون بانکداری، اصلاحیه طرح عملیات بانکی بدون ربا، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، طرح اصلاح نظام جامع حسابداری و حسابرسی در ایران، طرح ساماندهی رمز ارزها، طرح اصلاح بازار سرمایه، طرح اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری صنعتی، طرح اصلاح قوانین مربوط به تشکل‌های بخش خصوصی، اصلاح قانون اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف، ارائه برنامه اجرایی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی در تقویت جایگاه دیپلماسی اقتصادی کشور. 3. بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی. وزیر محترم پیشنهادی با اعتقاد به اینکه تداوم سیاست‌گذاری‌های دهه‌های گذشته هیچ‌گونه تحول اساسی در حوزه اقتصاد ایجاد نکرده و تنها باعث شده است اقتصاد کشور در سطح حداقلی مدیریت و اداره شود، تغییرات بنیادی در راهبردها و سیاست‌های اقتصادی را تنها راه حل چالش‌های اساسی و مزمن اقتصادی کشور دانسته و آن را ضامن ایجاد زمینه‌های تحول در تولید و رشد اقتصادی، بهره‌وری، اشتغال، مبارزه با تورم و توزیع درآمد به صورت بنیادی معرفی نموده است، به شرط آنکه مشارکت و پشتوانه مردم را نیز به همراه داشته باشد. لذا با یک نگاه آسیب شناسانه و با توجه به مسائل کلیدی اقتصاد کشور و با ابتنای به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب و برنامه ششم توسعه، چارچوب مشخصی از اولویت‌ها برای یک دوره 4 ساله برای وزارت امور اقتصادی و دارایی که وظیفه خطیر تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاست‌های مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری های مشترک با کشورهای خارجی را بر عهده دارد در 10 سرفصل زیر ارائه نموده است. 1. فعال کردن ستاد اقتصادی دولت. 2. اصلاح